میشن، همانگونه که شخصیت های داستان اون رو هم طبقات گوناگون اجتماعی شکل میدن. به دلیل همه این ویژگی ها منتقدان اشمیت رو پدیده ادبیات معاصر میدونن و معتقدن که اون نویسنده هست که مسیرهای جدید، نو و بیشماری رو مقابل مخاطبان قرار میده. امانوئل اشمیت مفاهیم فلسفی، اخلاقی و اجتماعی و همچنین ارزش‌های والای انسانی رو با زبان و روایتی قابل درک در اختیار مخاطب قرار میده. نوشته‌های اشمیت به زبان‌های گوناگون ترجمه شدن و نمایشنامه‌های اون هم در بسیاری از کشورها اجرا شده. نمایش خرده جنایت‌های زن و شوهری که قبلاً هم اجراهای متعددی داشته، حالا در امارت نوفلوشاتو به کارگردانی افشین قاسمی به روی صحنه است. در این نمایش شکل اجرا به نحوی تغییر داده شده که فاصله بازیگران با تماشاگران کمتر بشه تا ارتباط نزدیکتری بین مخاطب و بازیگران برقرار بشه. نمایش در سالن بلک باکس اجرا میشه به نحوی که تماشاگر به محض ورود خودش رو در آپارتمان میبینه و چینش مخاطبان هم دور تا دور این آپارتمان هست. نمایش فضایی کاملاً رئال داره و افشین قاسمی کارگردان به متن اصلی نمایشنامه وفادار هست. ماهرخ سالاری و سامان علیزاده هم از جمله بازیگران این نمایش هستند.
حوز در رادیو تهران.
سر شد جوانی دریغا از تو هرگز دریدم مهربانی گل من در فراقت تبه شد زندگانی به تنها به یادت گریه کردم چو ابر نوبهاری، چه کنم بیقرارم فقان از بیقراری، چه از دهرم چه از دهرم اسیری دل شکسته، زستی گریزان غریبی زار خسته.
محتاج یک کرشمم ای مایه امید، این عشق را ز آفت هرمان نگاه دار. ما با امید صبح وصال تو زنده ایم، ما را ز هول این شب هجران نگاه دار.
این هفت حوز است، نگاهی به دنیای هنر و ادبیات. یادم نیست چند بار دیدمش، اما هر بار به این فکر می‌کردم که چه زن عجیب و جالبی است. دلم می‌خواست به او نزدیک شوم و بیشتر بشناسمش. آدم‌های این طوری را دوست دارم. آنها دریچه‌هایی هستند که من کمتر می‌شناسم، به دنیایی که برایم دور از دسترس و پر رمز و راز است، به دنیای زن‌هایی که برایشان رنگ‌ها، بوها و اشیایی که می‌بینند معنای خودش را دارد. به همین دلیل در دنیای آنها هر چیزی را سر جای خودش می‌بینم. آن زن نمی‌دانم چطور شد که پیشنهاد عجولانه و از سر احساسات مرا پذیرفت تا سر از قصه‌هایم درآورد. دوست داشت خواندن و نوشتن یاد بگیرد. فکر می‌کرد این تنها راه نجات است از مردابی که در آن گرفتار شده است. از داستان بلند بهشت کوچک از فرشته نوبخت. چیزهایی هم هست، لحظه هایی پر اوج. سهراب سپهری. فرشته نوبخت با این آغاز از آن زن میگوید که با جادوی کلمات به دنیای او پا میگذارد، که کلمه و سخن در دستهای آن زن به مثابه کلیدی بود که به درهای زیادی گشوده میشد، درهایی به درون زوایای تو در تو. هر روز صبح حوالی ساعت معینی می آمد خانه من با یک دفتر صد برگ، دو کتاب که خودم به او داده بودم و چند مداد سیاه و قرمز. می نشست روی یکی از صندلی های نهارخوری و تا برای هر دومان چای دم کنم با آن چشم های بزرگش با دقت به اطراف نگاه می کرد. می گفت زحمت نکش، من چایمو خوردم. ما در فاصله بین دو نوبت چای که هر روز با هم می نوشیدیم درس می خواندیم. می دانم که دیگر و هرگز آن لحظه ها در زندگیم تکرار نخواهد شد. اینکه آنقدر وقت بگذارم برای چشیدن طعم انواع و اقسام چایهای گیاهی دنیایی است برای خودش. حالم وقتی او شروع میکرد به حرف زدن از خریدی که روز قبل کرده بود، کوفته هایی که دستور پخت آنها را از بلور خانم مادر بزرگ پژبان دوست همکلاس پسرهامان گرفته بود، گاهی هم به قول خودش میرود به جاده خاکی و از قسط های کمرشکن وام کوفتی برادر شوهرش که تمامی ندارد. سادگی مردها، خواستگارهای ریز و درشت خودش پیش از ازدواج با فشارکی، از توقعهای بیجا و ناخون خشکی اهالی برجی که در آن زندگی می کردند و کلن از زندگی می گفت. بله، زندگی. نمیدانم این کلمه را دقیقاً چطور باید معنا کرد. با معنایی که من از کلمه زندگی دارم همان است که درگیری های قریبی از آن در وجود او هم بود و من تشنه نوشیدنش بودم. آن هم وقتی که گاهی ساعت ها مقابل کاغذ سفید می نشستم و نمیدانستم چطور و از کجا باید شروع کنم. بهار که آمد او هم رفت. گفت میخواهد دوباره بساط چرخ خیاطیش را سرپا کند. گفت میخواهد کار کند. خواندن و نوشتن را به قدری آموخته بود که بتواند چند خطی را بی خستگی و توپخ بخواند. داشت راه میافتاد و من به او، به آمدنها و رفتنهایش، به سر و صدا و هیاهویش چنان عادت کرده بودم که دوست نداشتم برود. آن روز نمی دانستم در چنان آمدنی دیگر رفتنی نیست. هوا ابری بود، باران می بارید. مهری، بهار آمد، او هم رفت. مهری رفت، ماه بانو. از داستان بلند بهشت کوچک از فرشته نوبخت. محمد مفتاحی پژوهشگر و شاعر از عمران صلاحی و شعرهایش خواهد گفت. در هفت حوز.
ای بی تو دل تنگم، بازیچه توفانها، چشمان تبالودم، باریکه بارانها، مجنون بیابانها، افسانه مهجوری است، لیلای من اینک من مجنون خیابان ها. مجنون بیابانها، افسانه مهجوریست، لیلای من اینک من مجنون خیابانها. در بستر مسدودم، با شعر غم آلودم، آشفته ترین رودم در جاری انسان ها. ای بی تو دل تنگم، بازیچه توفان ها، چشمان توالودم، باریکه باران ها، مجنون بیابان ها، افسانه مهجوریست، لیلای من اینک من مجنون خیابان ها. آرام در بستر مسدودم با شعر غم آلودم، آشفته ترین رودم در جاری انسان ها. ای بی تو دل تنگم بازی چه توفان ها، چشمان تبالودم باری که باران ها، مجنون بیابان ها افسانه مهجوریست، لیلای من اینک من مجنون خیابان ها.
محمد مفتاحی است، منتقد و پژوهشگر.
با درود و ارادت خدمت شما استاد کوچولی عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و باز هم چقدر خوشبختم من که این فرصت رو دارم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم. اجازه بفرمایید که سلام ویژه‌ای داشته باشم خدمت همه شنوندگان عزیز و همکاران گرامی خودم، و همونطور که فرمودید قرار هست که امشب درباره عمران صلاحی صحبت کنیم، مردی از تبار عشق و از تبار شادی ها، مردی که همه اون رو به طنز میشناسند و الحق که در طنز بی‌نظیر بود، اما چهره واقعی عمران صلاحی رو ما میتونیم در شعرهای جدی او ببینیم، و آنجا که خود شاعر هم تأکید داشته و در مصاحبه‌ای گفته این هست که بهتر من رو از خلال شعرهام بشناسید. من در ابتدا باید عرض کنم که متاسفانه آنچه ما در کشورمون کم داریم و معمولا ظاهرا علاقه ای نداشتیم در طول تاریخمون، غیر از چند تذکره و چند زندگی نامی مختصر از نویسندگان و شاعران قدیم و جدیدمون، زندگی نامه و شرح احوال زیادی در دست نیست. حتی وقتی تاریخ ادبیات ایران رو میخونیم ذیل نام‌های بسیار شناخته شده با تأسف میبینیم نوشته شده است که اطلاع دقیقی از زندگی وی موجود نیست. خب البته دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، اما من احساس میکنم که ما ایرانی ها همونطور که به پهلوان سازی و پهلوان پروری خیلی مشهور بودیم، در این زمینه ها متاسفانه ذوق چندانی از خودمون نشون ندادیم تا دوران معاصر، که به هر حال کتاب هایی تحت عنوان تاریخ شفاهی منتشر شده و مصاحبه هایی که با شاعران، نویسندگان و هنرمندان مختلف صورت گرفته. یکی از این مصاحبه ها با عمران صلاحی است، شاعر مورد علاقه خودم و احتمالاً شنوندگان عزیز برنامه. از اونجا که علاقه خود بنده به این هست که حتماً جستجو داشته باشم در نوع زندگی و منش شاعران مختلفی که درباره شعرهاشون صحبت میکنم، در مورد عمران صلاحی هم همین کار رو کردم و معمولاً همیشه سعی میکنم که گشت و گذاری داشته باشم در دنیای شاعرانه یک شاعر یا نویسنده، و اعتقادم بر این هست که ما با شناخت بیشتر از اعتقادات و ایدئولوژی شاعر و همچنین سبک و روشی که برای سرودن شعر انتخاب کرده میتونیم شعرها رو هم بهتر درک کنیم و از خلال شعرها نکاتی رو بیرون بکشیم که نشون میده اون شاعر چطور زندگی کرده و در طول حیات خودش خواسته چه زیبایی هایی رو با نگاه تازه برای خوانندگان خودش عرضه کنه. در مورد عمران صلاحی حقیقت این هست که خیلی زود وارد عرصه طنز نویسی شد و به هر حال این باعث شد که پنهان کنه غمهایی که در زندگی داشت در قالب همون طنزها و بیان شیرین و حاضر جوابی هایی که کسانی که با او معاشرت داشتند سراغ دارند. اما وقتی با خود شاعر مواجه می شدیم و شخصیت بیرونی و اجتماعی شاعر رو می دیدیم، یک انسان به شدت خجالتی و گاهی کم حرف می دیدیم که اصلا به نظر نمی رسید این شاعر همون شاعری باشه که طنزهای زیبا و جذاب رو برای ما نوشته و فکر می کردیم که دقیقا جداست زندگی این شاعر از آثاری که خلق کرده. اما واقعیت این است که از بعد طنز عمران صلاحی که نگاه کنیم به ماجرا، باید برگردیم به تعریف طنز و اینکه خب ما هر کدوم از طنز یه تعریفی داریم و متاسفانه در بیشتر موارد تعریف درستی از طنز موجود نیست و برداشت‌ها به سمت فکاهی و آنچه که سبب خنده میشه هست درباره طنز. اما واقعیت این هست که حداقل در مورد عمران صلاحی میتونم این رو با صراحت بگم که عمران صلاحی ما رو در موقعیت‌های طنزگونه قرار میده و حتی در شعرهای به اصطلاح جدی، که البته این واژه درستی نمیتونه باشه، اما اگر بخوام مقابل اون شعرهای طنز قرار بدم، صلاحی ما رو به دنیایی میبره که عناصرش جا به جا شدند و ما با یک فضای ناآشنا مواجه میشیم، فضایی که پیش از این تجربهش نکردیم و طبیعتاً برامون فضایی متفاوت هست. همین تفاوت هست که گاهی وقتا فکر میکنیم که صلاحی داره با ما شوخی میکنه یا برامون طنز ساخته، اما واقعیت اینه که اینها طنز نیست، اینها عناصری است که بر اساس عادت ما تلاش کردیم که به طور یک نواخت ببینیمشون، اما این مرز رو عمران صلاحی برامون میشکنه و از ما دعوت میکنه که نوع دیگری دنیای خودمون رو ببینیم و این در شعرهای عمران صلاحی کاملا مشخصه. یک شعر میخونم برای اینکه این مسئله رو بیشتر باز کنم و بیشتر نشون بدم. شعر حرکت از کتاب سالهای دور. ابرها در حرکت، خانه ها ساکن، کاشکی ابرها ساکن بودند، خانه ها در حرکت. نوبتی هم باشد، نوبت خانه و باغ است که گشتی بزنند. خب همونطور که عرض کردم، ما این نگاه متفاوت رو در دنیای شاعری عمران صلاحی میبینیم و اینجا به ما تأکید میکنه که شاید خانه و باغ هم از این که همیشه ثابت و ساکن هستن خسته شده باشند و این تشخصی که برای این دو عنصر آشنا که ما همواره از کنارشون خیلی بی اهمیت میگذاریم و بهشون توجه خاصی نداریم، در واقع در ذهن عمران صلاحی نوع دیگری جلوه میکنه و در واقع این همون شعر هست، چیزی که ما اسمش رو